أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در مسئله دو فرمودند قد مر فی باب الحیز علی اشکال فی وطء الحائز دوباره و ان قلنا به جوازه فی غیر حال الحیز. اون کسانی که مقاربت از راه غیر طبیعی را جایز نمی دانند و معلوم است در حال حیض به طریق اولا جایز نمی دانند و اما اون کسانی که جایز می دانند مثل مرحوم سید و امثال مرحوم سید، آیا این کار را در حال حیض میتواند بکند یا نه؟ مسئله در باب حیض گفته شد و اینجا تکرار است. مرحوم سید در حالی که قائل به جوازه با کراهت شدیدن اما در حال حیض را جایز نمی داند، البته اشکال می کنه و می فرماید حرام. استدلالی که در مسئله شده آیه شریف است: یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض فلا تقربوهن حتی یطهرن. گفتن این آیه شریفه دلالت دارد که نزدیکی با زن نمی شود از هر راهی، از راه طبیعی و از راه غیر طبیعی. تمسک میخوان بکنن به اطلاق آیه شریفه، ظهور آیه 100%، یعنی از اول آیه تا آخر آیه مربوط به نزدیکی به طور متعارف. یسألونک عن المحیض قل هو اذى، این مریضه باش نزدیکی نکنید براش ضرر داره، و از راه جلوس نه از راه های دیگر. اونجاست که ضرر داره. ازا اگر ما باشیم آیه شریفه اینست که از راه متعارف در حال حیض این کار حرام است. وقتی هم بریم در روایات اهل بیت که کفاره تعیین کرده است، این هم همون راه متعارفه. مثلا روزهای اول یک دینار کفاره، روزهای وسط نصف دینار، روزهای آخر ربع دینار. خب ظهور آیه این است که این خانم مثلا حیض او شش روزه است، اگر روز اول و دوم باش مقاربت کردند یه دینار باید داد، روزهای سوم و چهارم نصف دینار، روزهای پنجم و ششم ربع دینار. و این دیگه مربوط به غیر راه طبیعی نیست. ازا ما باشیم و آیه شریفه، ما باشیم و روایات اهل بیت میگه که مقاربت با زن از راه طبیعی حرامه. خود قرآن هم میگه حرمتش هم برای خاطر این که ضرر دارد. قل هو اذن. و ما بخوایم اطلاق گیری بکنیم مخصوصا با آیه شریف فلا تقربوهن حتی یطهرن، یه چیز عجیبی ازش در میاد. میگویند یهود چنینه، الان نمیدونم دین یهود که خبری نیست، اما میگن یهودی ها زن که حائض شد او را اصلا در یه اتاق زندان میکنند و هیچ کسی نزدیکی با این حتی نشست و برخاست با این نداره تا این که پاک بشه. ازا اگه بخواییم اطلاق گیری از قرآن بکنیم فلا تقربوهن حتی یطهرن، شد همون قول یهود مسلم فلا تقربوهن حتی یطهرن. اگرم صدر آیه نبود و زیل آیه بود فلا تقربوهن رو کنایه می گرفتی، یعنی ارضاء غریزی جنسی از راه متعارف در زن حائض جایز نیست تا این که پاک بشه حتی یطهرن. لذا آیه شریفه اصلا کنایه است، نه صراحتی تو کاره، نه ظهوری در کاره، نه اطلاقی در کاره، بلکه سرتاپای آیه اینه که نزدیکی با از راه متعارف با زن حائض جایز نیست. ازا این که مرحوم سید احتمالش رو دادند، بعضی تمسک به آیه کردند برای مسئله ارضاء غریزه جنسی از عقب، ظاهرا آیه شریفه هیچ دلالت ندارد، هیچ اطلاق ندارد، بنابراین مسئله برمیگرده به این که اگر جای اصل مسئله جاید ندونستیم مطلقا حرامه، بگید مخصوصا در باب هی. و اگرم جایز دونستیم میگیم که جایز است مطلقا، در حال حیض باشد یا نباشد، روزهای اول باشد یا نباشد، و اون کراهت شدید. و اگرم حرف ما رو زدید که روایات حمله بر تقیه میشه، دلالت بر کراهت هم نداره، دائر مدار رضایت دیگه فرق میکنه، در حال حیض باشد یا نباشد، این ارضاء غریزه جنسی از هر راهی با رضایت خانم جایز است. و کلمه فلا تقربوهن حتی یطهرن کرایه است. و من اصلا احتمالشم نمیدم تا اینکه حرف مرحوم سید درست باشه، که مرحوم سید اشکال میکنن اونجا از عبارت فهمیده میشه و جایز میدونستن، اما حال اینجا میفرماید قد مر فی باب الحیض الاشکال فی وطئ الحائض دوبرن و ان قلنا بجوازه فی غیر حال الحیض. در حال حیض مقاربت با این زن حرامه، یعنی متعارف، اما غیر متعارف چی؟ و مثل مسلمان ها نشست و برخاست با این زن و فلا تقربوهن حتی یطهرن، نه معناش که این نیست که با این برخورد نداشته باشید، با این نشست و برخاست نداشته باشید، از این لذت نبرید، و فقط معناش این است که یسالونک عن الحیض قل هو اذن، حالی که اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، فاعتزلوا یعنی که فلا تقربوهن از راه متعارف. من که احتمالشم نمیدم تا این که حرف مرحوم سید درست در بیا.
اشکال شما موقعی وارده که محیض به معنی اسم مکان یعنی موقع جمع بگیریم، اما اگر مستر میزی بگیریم از اونه که عن المحیض یعنی سوال میکنم از شما راجع به خونریزی جمع.
نه نه محیض
مثلا نصاب به محیض یعنی که کنار گیری کنید در موقعی که در حال خونریزیه، هم وقتی دوبار میگه
بازم برمیگرده به همین. اگرم کسی محیض، محیض این نیست که ایشو معنا میکنه یعنی حائض، محیض به معنا حائضه، از زن حائض سوال میشه بگو نزدیکی باش نکنن. چرا؟ برای اینکه مریضه از راه متعارف، و مسلم معناش این نیست که نزدیکی باش نکنن یعنی سر سفره با هم نشینن صحبت بکنن، یا نزدیکی معناش این باشد که از راه لذت‌های جنسی از هم نبرن اصلا ابدا، که اصلا با صدر آیه ذیل آیه جور نمیاد. اون که ظهور آیه است و عرف ازش میفهمه، ظهور قوی هم هست، این که نزدیکی متعارف با زن در حال حیض جایز نیست، برای این که ضرر داره، برای زن ضرر داره، حالا نمیدونم برای مردم ضرر داره یا نه، برای زن ضرر داره. و این ظهور آیه است و و اما ما بخواییم اطلاق گیری بکنیم مسلم نه اطلاقی در بینه نه امکان دارد اطلاق بگیریم. اگر ما اطلاق گیری بخواییم بکنیم دیگه بعضی اطلاق داشته باشه بعضی جاهاش اطلاق نداشته باشه که دیگه معنا نداره. اگر باشه باید برگرده به این که فلا تقربوهن نه حتی یطور نه مثل زنای یهودی که یهودی ها اصلا نزدیکش نمیرن مثلی که مرض مصری داره نزدیکش نمیرن تا پاک بشه. مسلم اینجور اطلاقی از آیه فهمیده نمیشه همچین اطلاقی نیست و آیه مختص به جماعه آیه مختص به این است که چون زن در حال حیض مریضه هم بستر با او نشوید. حالا اگر کسی احتمال بده که احتمالش هم خیلی بعیده ها که مرحوم سید میگن اشکاله اگر احتمال بده خب براءت برای همین است دیگه. میدانیم نزدیکی با زن در حال حیض حرامه اما نمیدونیم ارضاء غریزه جنسی از راه غیر متعارف حالا از راه عقب باشد از راه دست باشد از راه های دیگه باشد نمیدونیم آیا جایز است یا نه. براءت میگه اشکال ندارد. اگر کسی احتمال بده باز براءت اون احتمال را برش میدارد. علی ظاهر باید همین جور بگیم اگر کسی ارضاء غریزه جنسی از زن را مطلقا جایز بداند دیگه فرقی نیست این که زن حائض باشد یا حائض نباشد. اگر جایز نیست مطلقا اگر جایز است مطلقا و اما بگیم در حال حیضم دیگه جلوش جایز نیست ما بقیه جاهام جایز نیست دلیل نداریم بلکه براءت میگه که اشکال ندارد. اینم این مسئله. مسئله سوم یه مسئله ایست که مرحوم سید فرمودند و اون که قبلا ما اصرار روش داشتیم مرحوم سید اینجا اقرار کردن. مسئله شو بخونن. ذکر بعض الفقها ممن قال بالجواز انه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجه من وطئها. دوباره بعضی از فقها گفتند اگر زن متابعت نکرد درباره اون امر غیر متعارف این ناشزه میشه دیگه حق نفقه نداره حق مسکن نداره. به عبارت دیگر برمیگرده به این که زن راضی باشد یا راضی نباشد براش صدمه باشد یا نباشد اگر مرد بخواد ارضای غریزه جنسی از راه غیر متعارف بکند این زن باید تسلیم باشد. اگه تسلیم نشد مثل این است که از جلو تسلیم نشده همینجور که اونجا نشوزه اینجا هم نشوزه. اگر مطالعه کرده باشید مرحوم صاحب جواهر یه شهرتی هم درست میکنه، ذکر بعض الفقها ممن غالب الجواز انه یتحقق النشوز به عدم تمکین زوجه من وطیها دورن و هو مشکلون. مرحوم سید میگه این قول درست نیست. چرا درست نیست؟ میفرماند لعدم دلیل علی وجوب تمکینها فی کل ما هو جائزون من انواع الاستمتاعات حتی یکونم ترکه نشوزا. میفرماید دلیل نداریم بر این که مرد حق نمیگن مرد بتواند از هر راهی بخواد ارضای غریزه بکنه، واجب نیست بر زن تمکین این کار و روش فتوا هم میدن. بنابراین اگر زنی از راه متعارف تسلیم نشه میشه ناشزه، و اما از راه غیر متعارف اگر تمکین نکنه ولا جائز هم باشه، ولا جائز باشد، ولا جائز که راحت شدیدم نداشته باشد اما تمکین نکنه، میفرماید نشوز تحقق پیدا نمی کنن. خب این همون حرفی بود که ما سابقا داشتیم در مقابل مرحوم سید. به مرحوم سید میگفتیم آقا این مرد حق ندارد از راه غیر متعارف نزدیکیه با زن بکنم. اگر رضایت در کار باشد اون رضایت کار میکنه، و اما اگر رضایت نباشه هی بخواد با کراهت زن هرچه اون جماع را بذارید کنار، دیگه هر چه بخواد این خودشو ارضا بکند ولا تفخیز ولا با دست زن، این جایز نیست. چرا جایز نیست؟ یعنی مرحوم سید هم نمیگن جایز نیست، میفرماین که واجب نیست بر زن تمکین بکنه. خب واجب نیست بر زن تمکین بکنه یعنی چه؟ یعنی مرد چنین حقی را به زن ندارد. نه، یه حرفی که سابقا ما پافشاری روش داشتیم و بعضی شماها قبول نداشتید، میبینیم مرحوم سید اینجا قبول کرده، روی اون فتوا هم داده است که این مسئله سوم اون مسئله اول رو هم درستش میکنیم. و اون مسئله اول این است که مرد حق چنین کارهایی را با زن نداره. اگر زن راضی باشد راضی، و الا اگر راضی نباشد حق ندارد او را مجبورش بکنه. حالا که حق ندارد او را مجبورش بکنه، اگر تمکین نکرد ما بخواییم بگیم ناشزه است، ناشزه نیست. و خانم میگوید خدا مرا خلق کرده برای تو از راه متعارف ارضای غریزه جنسی بکنی، حاضرم، اما اون که دیگه خدا نگفته، اون که حق نداری، من هم راضی نیستم، راضی نیستم، دیگه نشوزی هم در کار نیست و باید نفقه بده، ولا این که به قهر و تحرم برسه، ولا این که زن تسلیم نشه اصلا ابدا. خیلی حرف خوبیه. این همین حرفیش که ما سابقا می زدیم و ای کاش مرحوم سید اونجا که جایز مخالفن درست بکنند و تمسک به اون روایات که روایت را نتونستیم درست بکنیم نفیان یا اثباتن و همین جمله رو اگه فرموده بودند به جای روایات اهل بیت خوب می نشست، برای اینکه اون روایات اهل بیت نفیان اثباتن تشابه داشت، اشکال داشت و ما می گفتیم این روایت ها معلوم است که تقیه صادر شده، معلوم علمی نیست، پایه نداره، ما تمسک به روایات نمی کنیم، تمسک به قاعده می کنیم. مرحوم سید همین چیزی که ما در اون مسئله می گفتیم همین جا مرحوم سید دارم. ای کاش مرحوم صاحب جواهرم با همین یه جمله مطلب را از اول تا آخر تمام میکردند و اون درد سر یه هفته گذشته ما درد سر رفت میشود. حالا علا کل حالین مرحوم سید اینجا باید بگیم که نزاع را رفعش کردند، تمسک به روایات اهل بیت هم نکردند، رو قاعده اومدن جلو و قاعده خیلی عالی است. یه بار دیگه بخونم قاعده مرحوم سید را. ذکر بعض الفقها ها ممن قال بالجواز انه يتحقق النشوز بعدم تمکین زوجه من وطیه ها دوبرن. این حرف مرحوم صاحب جواهره. ایشون می فرماین حرف صاحب جواهر درست نیست و خوبه مشکلون. نمیگن روایات دلالت دارد، نمیگه روایات جواز میگه که این باید تمکین کنه، میفرماید لعدم دلیل علا وجوب تمکینها فی کل ما هو جائزون من انواع الاستمتاعات. حق نیست، مرد چنین حقی را به زن ندارد تا ما بگیم که بر زن واجب است متابعت از مرد بکنند. حالی که واجب نیست دیگه نشوز متحقق نمیشه. اگر زیر بار نرفت دیگه ناشزه نیست، مردم حق تحمیل و جبر را ندارد. حتی تکون ترکه و نشوزا. خب این هم این مسئله. و این مسئله سوم را اگر مرحوم سید همون اولها گفته بود دیگه سر و صدای شما هم نبود و مسئله رو دیگه زودتر تمام میکردیم. مسئله چهارم، مسئله مشکلیست و اون اینست که اجماع گفتن هست، هم قدما ادعای اجماع کردن، هم متأخرین من جمله صاحب جواهر، من جمله مرحوم صاحب عروه و دیگران گفتن که حالا جایز یا غیر جایز. اگه این کارو کرد مثل این است که از جلو کرده باشن، ولو معنی بیرون نیاید به مجرد دخول مهریه تمام میاد بر ذمه این مرد. مثل اونجا که اگر دخول کرده باشد بدون این که معنی بیرون بیاید، حتی همش داخلم نشده باشد، مهریه تمام میاد بر ذمه. گفتن اینجا هم همینطوره، گفتن جنوب میشه. وقتی داخل شد جنوب میشود ولو منی هم بیرون نیاید. گفتن باید عده نگه بداره، همینطوری که اگر طلاقی خطاان که در روایات داشتیم اگر از جلو باشد ولو منی هم بیرون نیاد، چجور باید عده نگه بدارد؟ اینم باید عده نگه بدارد. و تمام احکام که دخول در جلو هست، تمام این احکام از نظر عقب هم هست. عبارت بخونی؟ الوت او فی دوبر المرعه چلوتی فی قبوله ها، مثل چی؟ فی وجوب الغسل و العده و استقرار المهر و بطلان صوم و غیر ذلک من الاحکام المترتبت علی الوتی فی القبول. حرف مرحوم سیده، تقریبا نه تحقیقا همه محشین بر عروه هم ای را گفتند. همه مرحوم صاحب جواهرم ادعای اجماع کردن، میگن از اون اجماعهایی که همه قبول دارند. در مسئله روایت نداریم، یه روایت هست، این روایت رو از نظر بزرگان میگن روایت ضعیف و سنده، اما ظاهر و دلاله. ولی ظاهرن روایت باید به عکس بگیم، از نظر سند روایت اشکال نداره، برای اینکه ابن ابی عمر روایت رو نقل کرده و اون ارسالی که در روایت اومده اون نقل ابن ابی عمر ارسال را درستش میکنه. اما از نظر دلالت اینه، روایت رو بخونم. روایت روایت هفت از باب هفتاد و دو از مقدمات نکاح، در همون روایات هفتاد و دو که با راجع به جواز صحبت می کردیم، این روایت اونجا اومده. و روایت اینه: فضل ابن سوقه یا حفظ ابن سوقه، ببخشید، حفظ ابن سوقه عمن اخبرهو، اگر این عمن اخبرهو نبود روایت صحیح السند بود، سند روایت اشکال نداشت، خود حفظ هم توصیف شده، اما این جمله عمن اخبرهو را صاحب جواهر میفرماید روایت مرسل، بعدش هم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی و دیگران که اینجاها صحبت کردند فرمودن این روایت مرسله، تمسک به این روایت نمیشه کرد، برای این کلمه امن اخبرهو داره. قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یأتی اهله من خلفها، قال هو احد المأتیین فیه القسر. گفتن خوب، دلالت روایت خیلی خوبه، میگه که دیگه جلو و عقب نداره، دیگه هر دو یه راهه، اون یک معتیست اونم یک معتی، همینجور که در او قصر واجبه در اونم قصر واجبه. مرحوم صاحب جواهر میفرماین خوب قصر که دخالت نداره، فرض مسئله اونجاست که معنی بیرون نیاد، و الا اگه معنی بیرون بیاد اون دیگه مخواد داخل باشه مخواد داخل نشه، اون خروج معنی خود استقلال داره، لذا فرض مسئله اونجاست که داخل بشه از جلو یا از عقب و معنی بیرون نیاد، که راجع به جلو روایت داریم فراون جنوب میشه، گفتن که روایت حفظ ابن سوغم میگه جلو و عقب نداره، اگه دخول پیدا شد بلا به مقدار حشفه، گفتن که مثل اونجاست که از جلو باشه، همینجور که او غسل داره اینم غسل داره، روایت تا غسلشو میگه. بعد میفرماین همین جور که عده دارد اونم عده داره، همین جور که او تمام مهر دارد اینم تمام مهر داره، و بالاخره تمام احکامی که بر دخول از متعارفه و دخول از غیر متعارفه. آیا دلالت داره؟ دلالت نداره. این احد المعتیین، خب مرحوم صاحب جواهر دیگران میگه که معناش این است که جلو و عقب نداره، همین مقدار که داخل شد ولا منی بیرون نیاد این میشه. اما صاحب جواهر میفرماید روایت ضعیف السنده، اما اجماع در مسئله است، لذا تمسک میکنه به اجماع، و میفرماید اون اجماع به ما میگه که تمام احکام بار به مجرد دخول. خب اجماع عشق مقطوع المدرکیه است، یعنی میدونیم اون کسانی که تمسک کردن به این روایت تمسک کردن، یه اجماع تعبدی برای مسئله درست بکنیم خیلی مشکل انصافه، یه اجماعی که کاشف از قول امام علیه السلام باشه، یه اجماعی که کاشف از نص معتبر باشه، یا در قدما متأخرین میبینیم که هی مرتب فرمودن احکام دخول و خروج عقب و جلو به واسطه روایت حفص بن قیاس میبینیم گفتن، لذا اینی که صاحب جواهر میفرماید روایت ضعیف و سنده اما اجماع رو مسئله است، میگم خب اجماع، مثلا یک کسی بگید اجماع اون سند روایت رو درست میکنه، اینجوری بیام جلو، بگیم روایت ضعیف و سند، جبران سند و عمل اصحاب. حالا اصحاب راستی تمسک به این روایت کردند و گفتند اصحاب چیز دیگه دستشون بوده. اصحاب آیا راستی جلو و عقب را هیچ تفاوت ندیدن، نمیدونستند؟ انسان گیره. اگر ما باشیم و قاعده یعنی روایت حفص ابن قیاس را بگیم که از نظر سند گفتم ابن ابی عمر توشه، ما مصححه میدانیم روایت را، اما مشهور در میان اصحاب گفتن روایت ضعیف السنده، لذا خیلی محشین بر عروه هم میگن روایت ضعیف السنده. حالا شما بفرمایید روایت صحیح السنده، اما این احد المعتیین فیه القسل میشه ازش استفاده کرد؟ فیه العده، فیه تمام المهر. مشکل انصافا، مخصوصا اینکه اصلم داریم این کارو کرده، حالا نمیدونه آیا تمام مهر بر ذمه‌شه یا نه، نصف مهر رو میدونه به ذمه‌شه برای خاطر عقدی که خونده، نمیدونه به واسطه دخول تمام مهر اومده یا نه. رفع مالا یا علمون میگه نه، این عده نداشته، عقد رو خونده، اگر طلاق میداد عده نداشت، برای اینکه دخولی نبود. حالا دخول اینجوریه، نمیدونیم عده داره یا نه. رفع مالا یا علمون میگه نه، اصل اختزا میکند هیچ. این فیه القسلم آیا معناش این است که روایت که نداره؟ آیا معناش این است که ولو این که منی هم بیرون نیاید؟ این معناشه؟ یا معناش راه متعارف این که اگر کسی منی از او بیرون آمد، از جلو باشد یا از عقب باشد، این قصورش واجبه؟ لذا اگر کسی دل خوش باشه به اجماع، و اجماع هم تأیید روایت بکنه سندن و دلالتن، این همینه که مرحوم صاحب جواهر فرموده، همینه که مرحوم سید میگن. و الا اگر دل خوش نشد به سند روایت، دل خوش نشد به دلالت روایت، باید بگیم که هیچی بر ذمه‌اش نیست به واسطه این کار ولا قسل. اگر منی از او بیرون اومد، قسل براش واجبه و الا نه. نه موارد نداره، حالا نداره. حالا بازم روی این فکر بکنید تا فردا، ایشون میگن معارضم داره معارض نداره، ببینیم که چه باید بگیم.